اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بیه نستعین انه خیر و ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. عرض شد که منکر ملازمه قائل شده بود به این که ما کل ما حکم به شرع حکم به العقل را قبول نداریم، زیرا اساس ملازمه بر وجود ملاک در متعلق بود. خب واضح است اگر مبنای ملازمه وجود ملاک در متعلق باشد و ما منکر وجود ملاک در متعلق شویم، ملازمه ای نخواهد بود. البته از باب تذکر عرض میکنم ما هم ملازمه را قبول نکردیم، ولی نه از باب اشکال بر مبنا که وجود ملاک در متعلق باشد، بلکه از راه آخری که مبسوطاً بیان شد. اینه توجه داشته باشین. ولی این قائل در مدعا با ما موافق است، یعنی ملازمه را قبول ندارد، ولی در اثبات این مدعا با ما مخالف است. راه اثبات این مدعا را از باب انکار وجود ملاک در متعلق قرار داده است. عرض کردیم که این انکار ملاک در متعلق اولا صحیح نیست. راهی را دیروز عرض کردیم که باید ملاک باشد در متعلق، نهایت اثبات وجود ملاک در متعلق از دو راه است. یک راه دیروز عرض شد و اون این بود که احکام شرعیه افعال اختیاریه شارع هستند، نظیر افعال اختیاریه مکلف، و افعال اختیاریه هر فاعل مختاری باید مسبوق به اراده باشد. اراده تشریعیه در مقابل اراده تکوینیه شوق نسبت به فعل غیر است. این در موالی عرفیه هم هست، چون انسان تارتن شوق دارد به فعل صادر از خودش، لذا حرکت میکند به طرف اون فعل پس از تحقق مراحل اراده که آخرین مرحله او شوق اکید است. و اخرى انسان شوق و علاقه و حب شدید به فعل صادر از غیر پیدا می کند. در موالی عرفیه چه کار می کنند؟ امر می کنند. مولای ظاهری هم امر می کند، میگه فلان کار رو انجام بده، مثل این که مثلا پدری به فرزندش میگه این کار رو بکن اون کار رو نکن. مثلا اینجا شوق دارد به فعل یا ترک، ولی فعل صادر از غیر، ترک عمل نسبت به غیر. در اینجا مولا شوق دارد به چی؟ به فعل صادر از مکلف، یا کراهت دارد نسبت به فعل صادر از مکلف، حالا اراده باشد در باب اوامر یا حتمیه یا غیر حتمیه، کراهت باشد در باب محرمات و مکروهات که اونجا باز نسبت به فعل غیر هست. تا اینجاش که هیچ اشکالی نیست. از شما میپرسیم، یعنی از همین کسی که منکر ملازمه است، آیا میشود شوق بدون مشتاق الیه باشد؟ کراهت بدون متعلق باشد؟ میگد نه، نمیتوند بگد، یعنی چون شوق به طور کلی بدون متعلق معقول نیست. کراهت بدونی بگه من از یه چیزی بدم میاد، اما چی هست؟ هیچ. این معنا ندارد بگه که من از یه چیزی بدم میاد ولیکن هیچم نباشد. از نسبت به چیزی شوق دارم، ولی سوال بکنی شوق تو به چی هست، بگه نه هیچی نیست اما من شوق دارم، به عقل این شخص میخندن. دقت کردین؟ پس بنابراین شوق بدون مشتاقون الی و کراهت بدون اون امر مکروه معقول نیست. خب تا اینجا هم که باز مطلب روشن و واضح. حالا میپرسیم آیا شخص حکیم اعم از موالی عرفیه باشد یا مولای کل که مبدع حکمت است؟ می شود شوق او یا کراهت او عبث باشد؟ قهرن عبث در فعل و جانب ترک او نیست. تا در اون مشتاقون الی ملاک و مصلحت نباشد شوق نسبت به او معقول نیست. تا نسبت به اون چیزی که کراهت ورزیده است یک به اصطلاح مفسده ای نباشد کراهت نسبت به او معقول نیست. پس بنابراین نمی شود اراده چه به فعل خودش تعلق بگیرد چه به فعل صادر از غیر تعلق بگیرد بدون ملاک اعم از مصلحت یا مفسده. پس بنابراین ملاک باید باشد. شما که مبنای قائل به ملازمه را که صاحب کفایه و منتبعش بودند مبنا را خواستید تخریب کنید و بگید نه لازم نیست ملاک باشد، سه شاهدم برای نفی ملاک ذکر کردید، یکی در اوامر به اصطلاح امتحانیه، یکی در اوامر تعجیزیه و یکی در اوامر امتحانیه. حالا نواهیش هم همینه. خب پس بنابراین این موارد ثلاثه چی می شود؟ اون دیروز دیگه ما جواب دادیم. این یک راه برای وجود ملاک در متعلق. پس باید ملاک باشد، اهم از این که اراده انسان تعلق بگیرد به فعل صادر از خودش یا به فعل صادر از غیر، که اول در باب اراده تکوینی است و دوم در باب اراده تشریعی. راه دیگری نیز برای وجود ملاک اعم از مصلحت یا مفسده در متعلق، برای اثبات وجود ملاک در متعلق وجود دارد. این راه دوم هست. راه اول رو دیروز عرض کردیم. پس شما نمی توانید اجمالشی میشه نتیجه بحث. وقتی از این راه دومم ما اثبات کردیم وجود ملاک در متعلق را، چطور شما میتونید مبنا رو منکر بشوید؟ نمیتونید مبنا رو منکر بشوید، بلکه باید ملتزم باشید. اگر شما که از راه تخریب مبنا و انکار مبنا وارد شدین، وقتی ما ثابت کردیم که ملاک در متعلق وجود دارد، خود به خود باید مقاله جناب صاحب کفایه را بپذیرید، چون از اون راهی که ما وارد شدیم این قائل وارد نشده است. حالا راه دوم این است که خب حالا چرا به این راه دوم؟ چون لقائل ان یقول، کما اینکه قائل هم دارد. بعضیا گفتن شما از راه شوق که اراده را به معنای شوق اکید معنا کرده اید، این معنا نسبت به ساحت قدس ربوبی صحیح نیست، زیرا این که میگویید شخص شوق به چیزی پیدا میکند مقدماتی دارد که در حق پروردگار عالم این مقدمات صحیح نیست گفته شود. میگه آقا اول شیء را تصور میکند، بعد تصدیق به فائده او میکند، بعد نسبت به او شوقی پیدا میکشند، این شوق هی رو به ازدیاد میرود تا به مرحله آخر خودش میرسد، اونگاه حرکت عضلات در پی میاد. این حرفا صفات از صفات ممکنات است، موجود ممکن هست که به هر حال تصور میاد و تصدیق میاد و بعد شوق پیدا میشود و شوق شدید میشود و این حرفا. نسبت به پروردگار عالم اراده او فعل اوست، این مراتب و مراحل را ندارد. خب پس بنابراین شما از راه شوق نمیتوانید اثبات کنید وجود ملاک در متعلق را. این راه اول رو ممکن است کسی منکر بشود. فاذن برمیگردیم به همون حرف که ما وجود ملاک در متعلق را منکر میشویم، چون شوق لازمه وجود ملاک شوق است و شوق نسبت به حق تبارک و تعالی صحیح نیست. میگیم خیلی خوب، شما منکر وجود شوق در حق بشوید و معالن منکر وجود ملاک در متعلق بشوید، از راه آخری ما این را اثبات میکنیم و اون این است که خب ربط مطالب رو دقت میکنید، اینا حواستان باشه. خب راه دیگر اینه که شما بر فرض بگید در حق تبارک و تعالی شوق بی این معنا نیست، اما اونی رو که در صدد اثباتش هستید نمیتوانید نتیجه بگیرید، چون شما میخواهید با انکار وجود شوق در حق وجود ملاک در متعلق را به نسبه به پروردگار عالم منکر بشوید، ولی نمیتوانید این را منکر بشوید. چرا؟ زیرا گرچه شوق در پروردگار عالم نباشد، اما میتوانید بگید حق تبارک و تعالی در فعلش غرض ندارد، یعنی علت قائیه. اگر منکر غرض بشوید معناش این است که افعال حق میشود عبثاً صادر بشود و حق تبارک و تعالی لعب و عبث در کار او نیست، حکیم است، فاعل حکیم، اونم اون حکمتی که در حق تبارک و تعالی است که حکمت ذاتیه ی ازلیه، چنین حکمتی منافات با عبث دارد و منافات با لغو دارد، منافات با لعب دارد. پس غایتی باید در فعل او باشد. از جمله افعال حق عبارت است از به هر حال ارادات تشریعیه او یا کراهات تشریعیه او، اعم از حتمیه و غیر حتمیه، که حتمیه در اراده واجب و مستحب را تشکیل میدهد، غیر حتمیه واجب را، غیر حتمیه مستحب، حتمیه در کراهت حرام را تشکیل میدهد، غیر حتمیه مکروه. غرض باید باشد. حالا سوال میکنیم شیئی که ملاک ندارد میشود غرض اراده حق تعالی به نسبه به فعل غیر باشد؟ شیئی که غرض ندارد، به عبارت دیگر چیزی که غایت ندارد میشود متعلق اراده یا کراهت مولا قرار بگیرد؟ اگر مولا حکیم هست هرگز در حق او بدون علت غایی و بدون داشتن غرض معقول نیست، ولا لازم میاد که پروردگار عالم طالب عبث باشد. انشاء فعل صادر من المولا، و غرض باید در فعل او باشد، یعنی باید مصلحت یا مفسده در جانب فعل یا ترک باشد. حالا مصلحت داشتن فعل، گاهی این تعمیم را برای جهتی عرض میکنیم که اون نقض موارد ثلاثه مستشکل را با این بیان رد میکنیم. مصلحت داشتن فعل یا به عبارت دیگر غرض مولا از فعل او در باب اراده تشریعیه یا کراهت تشریعیه، تارتن غرض در فعل صادر از مکلف است، مثل اوامر حقیقیه و نواهی حقیقیه‌ای که غالب اوامر و نواهی را هم اینها تشکیل میدهند. غرض در فعل صلاتی است که صادر می شود از مکلف، در ترک شرب خمری است که از مکلف محقق می شود و اخرى از نفس همون امر یا نهی غرض حاصل می شود و این در باب اوامر امتحانیه است که از خود امر مولا اون غرضی که دارد حاصل می شود. غرض اینه که ببیند این عبد در مقام، یعنی واضح بشه برای عبد که مطیع مولاست یا مطیع مولا نیست، معلوم بشود برای خود مکلف که عاجز است. فأتوا بسورة من مثله ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. این امر امر تعجیزی است، یعنی شما عاجزید از این که بیاورید مثل قرآن و مکلف براش، یعنی مخاطب براش روشن می شود که عاجز است. اینجا از نفس امر اون غرض حاصل می شود، غرض ظهور به اصطلاح عجز مکلف است و با همین امر عجز مکلف واضح می شود. لازم نیست بره بیاره چون نمی تواند بیاورد. دقت کردین؟ اون که بره سوره بیاورد نیست، نمی تواند سوره بیاره، لذا عاجزه. یا این که در مورد ارشاد باز معنا واضح است، در ارشادم به نفس امر اون مرشدون الیه برای این مکلف و مخاطب واضح می شود. پس بنابراین در این شواهد ثلاثه‌ای که ارشاد و امتحان و تعجیز بود، مصلحت از امر در خود همون نفس امر است. ما گفتیم بدون غرض و بدون ملاک نمی شود، میخواد ملاک در فعل صادر از عبد باشد کما هو الغالب، یا ملاک در نفس امر باشد کما هو فی موارد امر ارشادی یا امر تعجیزی یا اوامر امتحانیه. البته اینجا یک نکته‌ای که وجود دارد این است که علت غاییه، علت غاییه انشاء که فعل من الافعال، این علت غاییه دو صورت دارد. تارتن به صرف تحقق فعل اون علت غاییه حاصل می شود. اینجا علت غاییه تصوراً علت فعل است، چون علت غاییه در وجود خارجی آخرین مرحله تحقق فعل است، یعنی بعد الفعل حاصل می شود، ولی در مقام حرکت عبد قبل از همه این هاست. یعنی اون علت غاییه میاد تو ذهنش ازا او به حرکت واداشته می شود، ولی نتی در وجود خارجی از متأخر از همه مراحل تحقق فعل است، ولی در وجود ذهنی علت غایی مقدم است بر سایر علل. لذا نجار اون صورت ذهنیهی که از میز و صندلی و غیر ذالک که دارد او رو تصور میکنه، ای او رو وامی دارد برای این که حرکت عضلات و بعد سراغ چوب و سایر وسایل میره و این میز و صندلی رو درست میکنه. گاهی به مجرد تصور که چی بس انجام میداد علت غایی هم حاصل میشود، مثل اون موارد ثلاثه‌ای که به عنوان نقض ذکر کرد. و گاهی از اوقات است که نه، بلا فاصله حاصل میشود، مثل غالب موارد. برای حرارت مثلا امر میکند به این که آتشی روشن کند، تا روشن کرد حرارت هم حاصله. ولی گاهی از اوقات قسم دوم، علت غاییه در حقیقت علت اقصاء از فعل هست، یعنی خیلی فاصله دارد به فعل. مثل این که علت غایی اشعال نار طبخ طعام باشد یا رفع گرسنگی باشد، خب این باید آتش روشن بکند، ظرف غذا را هم خلاصه بالای اون آتش قرار بدهد، بعد غذا پخته بشود، این آقا نوش جان کند تا رفع گرسنگی او بشود. دقت فرمودین؟ پس بنابراین این علت غایی که برطرف شدن گرسنگی شخص باشد چند مرتبه فاصله دارد از اون فعل صادر از عبد که اشعال نار باشد. پس با فاصله بودن یا بی فاصله بودن موجب نمی شود که بگیم در اونجایی که فاصله دارد غرض نیست. در هر دو غرض هست، ولی غرض گاهی از اوقات خیلی نزدیک هست به فعل و اخرا چی؟ دور هست. و گاهی از اوقات خود امر مولا به امر مولا غرض حاصل می شود، مثل اون موارد نقض سگانهی که ذکر کرد. علا ای حالین، اگر از راه ملاک و بحث شوق، از راه شوق نتوانستید اثبات ملاک در متعلق را بکنید، از باب علت غایی و به عبارت دیگر غرضدار بودن افعال صادره از حکیم، اثبات وجود ملاک را باید بنماییم و در نتیجه شما نمیتوانید منکر ملاک بشوید. اگر منکر ملاک نتوانستید بشوید، نفی ملازمه هم از این راه صحیح نیست، چون قائل به ملازمه را به زعم خودتان از باب وجود ملاک دانستید، گفتید اگر ملاک باشد ملازمه باید باشد، اگر ملاک نباشد ملازمه نباید باشد، و ملاک در متعلق نیست در این موارد سگانه، پس ملازمه نیست. جواب عرض کردیم که نبود ملاک در متعلق در این موارد ثلاثه هیچ خللی در این که باید ملاک وجود داشته باشد نمیزند، چون وجود ملاک را تارتن از باب اثبات اراده و فعل ارادی قوامش به وجود ملاک است، و اخرا از باب علت غایی که فعل صادر از حکیم بلا ملاک نخواهد بود. این ماحصل اون چیزی است که در این مباحث گذشته گفته شد. پس اگر طریقه محقق اصفهانی رضوان الله علیه در نفی ملازمه را نپذیرید، شما از باب نفی ملاک چه در متعلق یا غیر متعلق نمی توانید منکر ملازمه بشوید، بلکه باید ملتزم به وجود ملازمه بشوید که صاحب کفایه و اتباع او شدن. ولی ما چون از راه آخری انکار ملازمه را کردیم، نه از باب انکار ملاک، دست ما بازه برای اینکه بگیم ملازمه وجود ندارد که ندارد. پس در مدعا با این قائل ما موافقیم، اما در اثبات این مدعا مخالف. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله. بحث تمام شده بود دیگه، وارد بحث جدید گفتیم نمیشه.